أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه مرحوم آقای آخوند در بحث نهی وقتی ورود میکنند، میفرمایند که هرچه درباره ماده و صیغه امر گفتیم در ماده و صیغه نهی هم جاری است. عرض کردیم که لازم یک چند جلسه‌ای با اون چیزهایی که در رابطه با مباحث امر مطرح کرده بودیم اشاره کنیم. لذا در دو سه جلسه گذشته و امروز هم که البته جلسه سوم میشه، یه یادآوری میکنیم پیرامون اون چیزهایی که در رابطه با بحث امر گفتیم. انشالله فردا وارد مباحث خاص نهی میشیم. تا کنون بحث اعتبارات و عقلایی رو گفتیم، بحث انشاء رو گفتیم و ماده امر هم اون مباحثی که در رابطه باهاش مطرح بود رو به صورت فعل جمله اشاره کردیم. در رابطه با صیغه امر ما نظر خودمون رو اینگونه اونجا جمع‌بندی کرده بودیم که هیئت امر وضع شده تا یک موضوع که همون صوت باشه یا کتم باشه ایجاد کنه که عقلا یعنی شنوندگان با شنیدن او در ذهنشون بعث رو اعتبار کنند. به این بیان می گفتیم که می تونیم بگیم که صیغه امر سبب اعتباری است، چون سبب تکوینی نیست، سبب اعتباری است برای بعث اعتباری. این عبارت رو هم از مرحوم آقای اصفهانی و امام استفاده کرد. به همین جهت هم میگفتیم که سیاق امر حاکی از هیچ چیزی نیستند، به عبارتی معنا ندارند، ایجادی هم. البته یه نکته ای رو بهش توجه کردیم و اون این که هیئت امر به تنهایی که به کار برده نمیشه. شما وقتی میگید اضرب، در حقیقت دو معنا رو با هم میرسونید، یکی این که امری آمده، دوم نسبت به ضرب شده. لذا فرق است بین اقتل و اضرب و اکل و مثلا اجلس. اون قسمت مادهش دارای وضع، دارای معناست، اما اون قسمتی که از هیئت فهم میشه اون قسمتش ایجادیست، دارای معنا نیست. و لذا میگفتیم که موضوع لعجله داره. نکته بسیار مهم که اینو الان بهش توجه کنیم، چون در بحث نهی هم باش بسیار سر و کار داریم، این که ما خیلی وقتها این الفاظ رو به کار میبریم، حیات رو به کار میبریم، اما برای مثلا این که فردی رو تعجیز کنیم یا تهدید کنیم، مثلا میگیم اعملوا ما شئتم، بکن هر کاری میخوای بکنی بکن، یعنی هر کاری میخوای بکنی بکن، من به موقعش به حسابت میذارم. یا میگی خب بزن، تو نمیگفتی بزن، یعنی نمیتونی بزنی، در مقام تعجیزه. یا تمسخره که الا ماشاءالله مواردی که حالا بشم خیلی هاشم هست، از تهدید گرفته، تعجیز گرفته، تمسخر گرفته، که آقای آخوند کلی موارد چه گفته بود. میگفتیم اینها یک نکته ظریفی درش وجود داره، بهش توجه بکنید. ببینید الان من به حضرت عالی میگم که انشالله حال حضرت عالی که خوبه، سخنرانی هم دارم میکنم، حرف میزنم، تدریس میکنم، آیا معنای کلام من سخنرانی کردنه؟ یعنی کلمات من متضمن معنای سخنرانی کردنه؟ کلمات من متضمن معنای تدریس کردنه؟ ممکنه من ده از اول تا آخر یک کلمه تدریس رو هم به زبان نیارم. اینو بهش خوب توجه کنیم، این نکته مهمیست، از اون مواردیست که نهیدم هم جایی گفته باشه، در جای البته در مباحث عام به طور مفصل بهش اشاره کردیم. ما که صحبت میکنیم الان، شما با رفیقت مباحثه میکنیم، چی میگی؟ فقه میگی. چی میشنوی؟ فقه میشنوی. ولی من که دارم اشاره میکنم به شما، میگم اینا دارن چه کار میکنن؟ دارن مباحثه میکنن. آیا الفاظی که بر زبان شما جاری میشه مباحثه است؟ یعنی میم به الف ه س ی ه نداره، یه همچون نیست که. مباحثه کار شماست، نه معنای سخن شما. ما بین معنای سخن و اینکه این کار چی چیه باید فرق بذاریم. الان یه نفر خطیبی که میره بالای منبر سخنرانی میکنه، میگید آقا داره سخنرانی میکنه، این کارش سخنرانیه، نه اینکه معنای صحبت سخنرانیه. یه کسی که داره با بغلیش صحبت میکنه، میگیم داره نجوا میکنه، معنای صحبتش نجوا نیست، کارش نجوا کردنه. یه کسی داره نامه مینویسه، کارش نامه نوشتنه، نه اینکه اون چیزی که اون تو داره مینویسه میگه نامه نوشتم، نون الف میم ه. همینطور اگر ما صیغه امر رو استعمال میکنیم، میگیم خب بزن، تو که ادعا میکردی میزنی بزن، در مقام تهدید، این معنای امر تهدید نیست، کاری که من دارم میکنم تهدیده. معنای امر چیه؟ معنای امر در خود همون معنای بعث به کار رفته، در همون بعث به کار رفته. کما این که شما اگر آمدید، میخوام مثال بزنم، اگر آمدید از روی مقتل خوندید که مردم گریه کنن، همون مطلب رو خوندید، اسمش روزخونی. اگر از روی مقتل خوندید که اشکالاتش رو بگیرید، بگید آقا اینجاش اشتباس، اونجاش اشتباس، این نبوده، این دروغ، همین مطلب رو خوندید، کارش تصحیحه، اسمش دیگه روزخونی نیست. اگه یه کسی اومد از رو مقتل خوند که مسخره کنه، همون مقتل رو خونده اما کارش مسخره کردن، روزخونی نیست. اگه از رو مقتل خوند که بقیه یادداشت کنن، کارش تدریسه. یه چیز خونده ها، منتها به چه انگیزه خونده؟ اینی که ما امر میکنیم به یکی آقا پاشو این کارو بکن، امر میکنیم، این یعنی ایجاد بحث میکنیم. ما میگفتیم صیغه برای ایجاد بحثه. حالا اگر برای این اینو میگیم که شما واقعا این کارو بکنی، این میشه بحث بداعی انبعاس. اگه اینو میگیم که تو بترسی، میشه بحث بداعی تهدید. اگه اینو میگیم که شما عجز خودتو پی ببری، میشه بحث بداعی تعجیز. پس اینجور امور به تعبیری اینا امور درجه دوه، یعنی مصداق حقیقی خارجی این تعجیزه. عبارت آخوندیشو بخواییم بگیم، دایی بر دایی پیدا میکنید. دلالت مصداق بر مفهوم. الان کسی که داره سخنرانی میکنه به چه دلالتی صحبتش بر سخنرانی دلالت میکنه؟ مصداق برای یک مفهومی، این مصداق برای مفهوم. الان که ما اینجا داریم حرف میزنیم، داریم چه کار میکنیم؟ داریم مباحثه میکنیم. این الان یکی از بیرون نگاه بکنه از کجا میفهمه اینجا مباحثه برقراره؟ من که لغت مباحثه نمیگم، من دارم هرچی میگم راجع به صیغه امر و فعل امر میگم. اما یکی بیاد داره میگه فلانی تو زیر زمین مؤسسه یاسین مباحثه دارد، این از کجا فهمید؟ کار ما مباحثه کردنه، نه معنای سخنمون مباحثه کردن باشه. حالا اگر یک کسی به یکی میگه اعملوا ما شئتم، این کارش تعجیز دادن دیگران است، نه اینکه معناش تعجیز باشه. لذا لفظ نه در تعجیز استعمال شده، نه اینکه کسی بگه یکی از معانی حقیقی صیغه امر تعجیز. نخیر، صیغه امر استعمال در بحث، در ایجاد موضوع برای بحث اعتباری، همین. منتها گاهی من ایجاد موضوع میکنم برای بحث اعتباری، واقعا برای اینکه شما منبعث چی؟ یه وقت ایجاد موضوع میکنم برای بحث اعتباری، برای اینکه بترسی. یه بار ایجاد موضوع میکنم برای بحث اعتباری، برای اینکه تهدیدت کنم، تعجیزت کنم، تمسخرت کنم، دستت بندازم، همه اینا ممکن. کمان که سخنرانی هم اینجوره، یه نفر سخنرانی میکنه برای اینکه پول گیر بیاره، یکی سخنرانی میکنه برای اینکه ارشاد بکنه، یکی سخنرانی میکنه مردم رو سر کار بذاره، یکی سخنرانی میکنه فعلا وقت بگذاره تا سخنان بعدی برسه، هزار تا انگیزه داره. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، اگه این گونه است، خب حالا اگه یه بنده خدایی به ما گفت افعل، ما میگیم قبول. بعث حقیقی ببخشید افعل استعمال شد در معنای بعث قبول، اما از کجا ما بفهمیم به چه نیتی این بابا این کارو کرده؟ ما که تو دلش نیستی. میخواد منو امتحان کنه مثل اوامر امتحانی، میخواد منو تعجیز کنه، میخواد منو تمسخر کنه، میخواد منو تهدید کنه، یا میخواد واقعا من این کارو بکنم. اینجا ما میگفتیم حجت عقلایی چون قریب به اتفاق عوامر در فرض بعث بدایی انبعاثه، حجت عقلایی در اون هست که اگر شما بعثی رو شنیدی فرض رو بذاری بر این که انبعاث داییه، فرض رو بذاری بر این که شما رو میخواد تحریک نحو العمل بکنه، میخواد این کار در شما انجام بشه، این کار به وسیله شما انجام بشه. پس اگر من به شما گفتم آقا، میگی بله، میگم بزن بزن نداره بزن بزن، ما میدونیم باید کی بزنیم، این از صد تا نزن بهتره ها، یعنی نزن بکن اب نداره، اعملو قرآن میگه اعملو ما شئتم. این آیا استعمال مجازی شده؟ نخیر، این استعمال حقیقی شده، منتها به قرینه از اون حجیت عقلاییش برمیگردیم، چون قرینه داریم میگیم پس قرینه داریم که این بحث بدایی انبعاث نیست. به طور عادی البته قرائن میتونه خیلی وقتان پیدا بشه در کلمات ما، الا ماشاءالله قرینه حال داریم، قرینه مقالیه داریم، اینم یه توجهش بکنیم که این انصراف یا حجیت عقلایی انصراف کلام نیست. نمیخوایم بگیم معنا به چیز دیگری منصرف میشه، چون معنا همونه که بود، بلکه این انصراف به حال متکلمه، چون اینی که این امر کرد که من انجام بدم، امر کرد که من بترسم، امر کرد که من انجام ندم، امر کرد که منو مسخره بکنه، این کیای بعدی اینا هیچ کدوم رب توی معنای کلام نداره، اینا به کلام من حیثه و فعل دلالت ربط داره، نه من حیثه و دارای معنا. به ما هو فعل، نه به ما هو ذوالمعنا. لذا ما میگفتیم اگر کسی امری را به کار برد، امر در معنای خودش استعمال شده، معناش چیه؟ ایجاد موضوع برای بحث اعتباری. حالا چرا ایجاد موضوع کردی برای بحث اعتباری؟ میتونه انگیزه های بسیار متعددی در شما باشه، اما عقلا میگن اگر ما نمیدانیم که این آقا، قرینه ای نداریم که این آقا برای چی این کار رو کرده، حملش میکنیم بر فرضی که امر کرده که من منبعث بشم، امر کرده که من انجام بدم. لذا میگفتیم حجت عقلایی است از باب انصراف حال متکلم، نه انصراف قول متکلم، انصراف حال متکلم. این مطلبی بود که در رابطه با امر داشتیم، در رابطه با نهی هم داریم، در رابطه با نهی هم داریم اشاره خواهیم کرد. این بحثمون در رابطه با صیغه امر، اما در رابطه با وجوب ما در رابطه با وجوب هم بحث کردیم، گفتیم حالا از کجای امر وجوب در میاد؟ امر به شما میگه این کارو بکن، واجبن یا مستحبن، وجوبن یا استحبابن. این رو اومدیم این گونه حل کردیم، گفتیم خلافاً بسیاری که تقریبا مشهورند که میگن در اعتبارات تشکیک وجود نداره، ما موافقاً لبعض از بزرگان میگیم در تشکیک هم در اعتباریات هم تشکیک راه داره، در اعتباریات هم تشکیک راه داره. لذا بعث میتواند بعث شدید باشه، میتونه بعث ضعیف باشه، هر دو هم بعثن. شما گاهی اوقات به وسیله افعل بعث شدید ایجاد میکنید، گاهی به وسیله افعل بعث ضعیف ایجاد میکنید. اگر به وسیله افعل بعث شدید ایجاد کردید، یعنی چجوری؟ یعنی این رو موضوع میکنید برای اینکه بعث شدید طرف انتزاع بکنه یا در ذهن خودش ایجاد کنه، یا این رو موضوع میکنید که طرف در ذهن خودش بعث ضعیف ایجاد بکنه. اگر بعث شدید ایجاد کردید، ما از ایجاد این بعث شدید مفهوم وجوب رو انتزاع میکنیم. اگر بعث ضعیف ایجاد کردید در ذهن خودتون، یعنی من با صیغه افعل به نوعی بهتون فهموندم که من بعث ضعیف میخوام، با خود صیغه، با قرائن خارجیه، ولی به وسیله خود صیغه است، صیغه اجازه بدید، من در افق نفس خودم قبل از اینکه صیغه رو به کار ببرم قرار شد چی به کار ببرم؟
بحث شدید.
بحث شدید یا در افق نفس خودم بحث ضعیف دارم قبل استعمال صیغه، در افق نفس خودم یا بحث شدید دارم یا بحث ضعیف. صیغه رو که به کار میبرم، شما به وسیله این صیغه در افق نفس خودتون مطابق آن چیزی که در وجود منه یا بحث شدید ایجاد میکنید، یا مطابق اون چیزی که در وجود منه که بحث ضعیفه، بحث ضعیف ایجاد میکنید. از کجا میفهمید؟ حالا فعلا نگه دارید که شما باید شدید ایجاد کنید یا ضعیف. از کجا شنو مونده؟ ممکنه اگه من به شما فهموندم که من بحث شدید دارم، به وسیله صیغه شما متوجه میشید باید بحث شدید ایجاد کنید. اگر من به شما فهموندم که من بحث ضعیف دارم، به وسیله صیغه شما بحث ضعیف ایجاد میکنید. هر روش ممکنه. خب سوال، ما از کجا بفهمیم طرف چی چیه؟ یه لفظ که بیشتر به کار نمیبره. مرحوم آقای بروجردی اینجا گفته بود که با لوازم و قرائن، ما گفتیم شو ربطی نداره، چون ممکنه خیلی وقتا آدم اتفاقا در استحبابا جذب لذت بیشتری بزنه. بعضی وقتا وجوب چون وقتش نرسیده، مثلا 3 ماه دیگه است، الان خیلی هم آروم میگی، میگی در ضمن 3 ماه دیگه ما رمضان آن یاد نره روزه بگیری، اما فردا عرفه است، میگه آقا یادت باشه فردا حتما روزه بگیری، ما اینکه این مستحب و واجبه. دور بودن و دیر بودن زمان تأثیر داره. اینجا میگفتیم ظاهرا انصراف داره، در عبارتی که ما به کار میبریم عرفاً انصراف داره به اون جایی که دارای بعث شدید باشیم. یعنی اگر بعث شدید داریم ما میگیم که صیغه استعمل در معنای حقیقیش. البته باز عبارت توجه کنیم، معنای حقیقی سیاق رو میگفتیم معنا ندارند، در موضوع لعجلهش به کار رفته. پس به انصراف و اوغلایی، یا به بهتر به از لغت انصراف بهتر به کار ببرم تبادر، از تبادر متوجه میشیم که هر جا کسی صیغه افعل رو به کار برد قرضش ایجاد بعث شدیده در راه اعتباره. اگه خواست غیر او به کار ببره به وسیله افعل کار دیگه ای رو بکنه، اون وقت میشه مجاز، البته شبه مجاز، چون مجاز استعمال در غیر ماوزعله، ما ماوزعله نداریم، میشه استعمال در غیر ماوزعله عجله. اما این نکته دیگه هم مونده بود و اون این که باز هم اینو بگیم که وجوب مفهومی است که انتزاع میشه از لغتی که صیغه‌ای که یک فرد مستعلی با اراده شدیده با بعث شدیده انشاء میکنه، یعنی باید استعلاء هم درش باشه. به این بیان من دیگه نمیخونم اینا رو، تا صفحه 17 رو که گزارشی از بحث‌های قبلیمون بود تو این دو سه جلسه آقایون انقدر تو بحث بیان، از فردا وارد بحث نهی میشیم انشاءالله. بعد اصل نه، گفتیم تبادره معنای حقیقیشه. ما در بحث استفاده انبعاث رفتیم سراغ چی؟ انصراف حال متکلم بیان اول. اما در استفاده وجوب گفتیم تبادره و استعلا هم باید باشه. ببینید اون صفحه 16 رو حالا بعدن پس نگاه میکنید، ندادن معانی مختلف صیغه رو که آوردن، بعدن راجع به نهی هم دوباره بهش می‌پردازیم. من فقط اشاره کردم دوستان یه مطالعه تو مایی نسبت به بحث‌های امر داشته باشند. اگر گفتیم پس صیغه امر که کسی استعمال میکنه، این صیغه رو استعمال میکنه برای اینکه به وسیله این ایجاد کنه موضوعی رو برای بحث اعتباری، چه به انصراف حال متکلم میگیم اون جایی که غرضش انبعاث شنونده است. تبادر این لغت اون جایی است که طرف در درون خودش بعث شدید داره و ضمن این که تبادرش اون جایی است که گوینده مستعلیه. اگه مستعلی نباشه ازش وجوب فهمیده نمیشه. بذار اگه شما آمدید یه بچه‌ای اومد سر باباش داد زد، گفت به تو میگم پاشو برو، ما از این وجوب استفاده نمی کنیم، نمیگیم ایجابه. این بحث در مباحث امر، از فردا انشالله وارد مباحث نهی میشیم. حالا دو سه جلسه هم ذره کمتر خوندیم برای اینکه دوستان مطالعه.